أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. جریان نوح سلام الله علیه مطالب فراوانی رو به همراه داشت. بخشی از اون مطالب در تقریبا 25 صفحه از کتاب تفسیر قیم المیزان بازگو شد که بخشی مربوط به عالمی بودن طوفان است، بخشی مربوط به زمین شناسی است، بخشی هم مربوط به جمع‌بندی آیات است در این زمینه. و نتیجه این شد که انسان جذب پیدا کند به این که طوفان عالمی بود کار آسانی نیست، چه این که نفی مطلق هم بیدلیل است، امکانش هست. و این که آب تا بخش از دامنه های کوه را گرفته یا کوه های اطراف و منطقه را گرفته که کشتی روی کوه جودی فرود آمد، این دلیل نیست که کل خاورمیانه را آب گرفته باشد، زیرا بخش وسیعی از خاورمیانه دارای سلسله جبال بلند است. این سلسله جبال البرز در شمال یا زاگرس در قسمت‌های جنوب یا الوند در دماوند یا سبلان در اردبیل، اینا کوههای مرتفع است. این کوههای مرتفع را میگن جوانترین کوه است، چون عمرش خیلی کوتاه است. بعد در اثر فشار روزگار و طوفان‌ها و بادها و سایش‌ها، ریزش‌های پدید میاد، کم کم اینا کوچک میشن. اینا مثل جوان قد کشیده‌ان که در اثر عمر طولانی کم کم فرسوده خواهند شد. بلندترین کوه جوانترین کوه است در حقیقت. خب این کوههای مرتفعی که در خاورمیانه هست شاید مانع آب گرفتگی کل این منطقه باشد. نمیشه گفت که چون کوه سعاوی الا جبل یعصم الماء اون قسمتی از کوه ها را آب گرفته پس کل خاورمیانه را آب گرفته. البته اون بخشایی که کوه نداشت اون قسمت را ممکنه آب گرفته باشد. خودشته از این که دریا در دسترس اونها بود، خب آبها اگر چونجه فراوان باشد به طرف شیبی که مائل است به دریا میریزن. مطلب دیگر اون است که این طوفان طوفان معجزه است نه طبیعی. طوفان طبیعی برای او همون سطوح مشخص مطرح است، اما طوفان وقتی معجزه باشد میداند کجا برود، آب کجا برود، کجا نرود. نظیر اونچه که در سخرها لیان و سمانت ایام آمده است، آیه 7 سوره مبارکه حق است که و اما آنون فاهلکوا بریح صرصر عاتیه سخرها علیهم سبع لیال و سمانت ایام حسوما بتر القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. میگن در اون طوفان بادی وقتی به مؤمن میرسید کاری به اون نداشت، به کافر که میرسید او رو تدمیر میکرد. بنابراین اثبات این که طوفان معجزه‌ای مثل طوفان طبیعی است یکسان باید برود، این هم نیازمند به دلیل است. و استفاده عمومیت طوفان از رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا هم قبلا گذشت. اگر احتمال بدیم که این کلمه عرض لامش لام عهد باشد نه لام جنس، نظیر به تکون لکمال کبریا و فل عرض که فرعون و موسی و هارون سلام الله علیهم گفته است، یعنی هم اون منطقه و حوزه رسالتی شما به مردمی که در اونجا زندگی میکنن، نه مطلق کره زمین. اثبات این که این عرض جنس است نه عهد هم کار آسانی نیست. البته جزم به خلاف هم هرگز ممکن نیست. روایات هم دو طایف است، بعض روایات عمومیت رو تعیین میکنند، بعض روایات عمومیت رو نفی میکنند. سیدن استاد رضوان داره نظرش است که از آیات میتوان عمومیت رو استفاده کرد. قهرم روایات دو طایفن، اون طایفه ای که دلالت بر عمومیت طوفان میکند مطابق با قرآن است، اون طایفه‌ای که دلالت می‌کند بر عدم عمومیت مطابق با قرآن نیست و مردود است. حالا ممکن است در اثنای بحث شواهد دیگری هم باز پیدا بشود. اون پنج فصلی که مربوط به رسوبات و زمین شناسی است، اینا هیچ کدام دلیل قاطعی نیست بر اینکه طوفان عالمی بود. البته نشانه آن است که کل زمین را به تدریج آب گرفته است، اما یک جا گرفته باشد او را ثابت نمی کند. اون هم طوفانی که در ظرف چند روز باشد، اینکه زمین را تبدیل به صورت رملی و شن نمی کند. البته اون منطقه که رملی است، مسیل است یا بتایی است، ابته است، بتهاست، شنزاره است، اونا نشانه سابقه آب گرفتگی دارند. اما طوفان، وقتی طوفان نوح مثلا در مدت یک هفته یا یک ماه، اینا هرگز زمین را تبدیل به رمل نمی کند، تراب را به رمل تبدیل نمی کند. شاید لعلالله یحدث بعد ذلک امرا، هنوز ما در اثنای جریان نوح سلام الله علیه هستیم. مطلب مهم آن است که سیدنا نوح رضوان الله علیه تقریبا 25 صفحه رو اختصاص دادن به اون مسائل ارزیابی طوفان نوح و 27 صفحه هم در طی 13 عنوان درباره جریان بت‌پرستی و پیدایش بت‌پرستی و کیفیت مبارزه بت‌پرستی و کیفیت آیین بودا و هندو و کیفیت تناسخ در پیش تناسخیه و امثال این است که المیزانی المیزان اینجاها معلوم میشه. فرق المیزان با مجمع بیان و سایر کتاب ها در این مورد موارد است. البته سایر مسائل هم فرق خاص خودش رو دارد، اما این تحلیل در این گونه از مسائل به مخصوص المیزان است. اینا رو حتما ملاحظه می‌فرمایید، یعنی این 27 صفحه رو دقیقاً همون جوری که کفایه و مقاصد مطالعه می‌کنید اونجا مطالعه کنید، یعنی حداقلش اونجوره. فصل اولش این است که انسان با قانون علی و معلولی سر و کار دارد. مستحضرید که قانون علی و معلولی یه امر بیان و رشد است، چیزی که اگر او رو اثبات بکنیم ثابت می‌شود، او رو نفی بکنیم باز ثابت می شود، درباره او شک بکنیم بازم ثابت است، معلوم شد چنین چیزی بیان است. قانون علیت از همین قبیل است. ما اگر دلیل آوردیم قانون علیت ثابت کردیم، ثابت است. دلیل آوردیم نفی کردیم قانون علیت را، باز ثابت است. دلیل آوردیم طبق دلیل گفتیم که ما باید شک بکنیم، شک داریم، بازم این قانون ثابت است. چرا؟ برای این که ما اگر دلیل آوردیم با یک صغرا و یک کبرا مقدمه چینی کردیم به نتیجه رسیدیم، ثابت کردیم که قانون علیت حق است، که خب باز ثابت است. چرا؟ برای این که مقدمتین علت نتیجه هم. ما در فضای علیت نفس میکشیم. اگر علیت و بردار از راه اندیشه بسته است، اندیشه نفس نمیکشه. این مال اثبات. حالا اگر دلیل آوردیم ثابت کردیم علیت نیست، بازم علیت ثابت کردیم. چرا؟ برای که دلیل آوردیم یعنی چی؟ استدلال کردیم، مقدمات چیدیم، صغرا و کبرا ذکر کردیم، گفتیم این صغرا و این کبرا به این دلیل علیت نیست، خب مقدمتا علت نتیجه هم. ما اصلا تو هوای علیت نفس میکشیم. اگر این علیت رو بردارن همونطور که زنده نفس نمی کشد، ما یه اندیشه ای نداریم. اگر کسی بخواهد بگوید من شک دارم، شکم بالاخره یه نظام علیست دیگه، شک که دارد میگوید به این که چون ادله نفی از یک طرف، ادله اثبات از طرف دیگر، اینا متعارضن و من نمیتوانم ترجیح بدهم، و هر کسی که بین دو گروه از ادله سرگردان بود و قدرت ترجیح نداشت شک میکند، پس من شک دارم. همه اینها رو صغرا و کبراست و هر صغرا و کبرایی که قیاس تشکیل میداد دلیل نتیجه است، علت نتیجه است. این شخصی که شک دارد شکش معلول استدلال اوست. پس چیزی که اگر او را اثبات کردیم ثابت میشود، اگر او را نفی کردیم باز ثابت میشود، اگه در بارو شک کردیم بازم ثابت می شود، که این چیزی بیان است. ما فقط باید او را تبیین کنیم. اگر یه عده در بارو غفلت دارن، ما تنبیه بدیم، نه اینکه تعلیل کنیم. استدلال پذیر نیست، دلیل پذیر نیست، قابل تعلیل نیست. قانون علیت این چنین است. چرا میگن اون اشیا بودی ندارن، نمودی دارن؟ منتها ذات اقدس اله تشعانش درباره نمودها و آیات است. علیت ترغیب میکنن، تلطیف میکنن، میگن اینها نمود او هستن، نه اینکه در برابر او یه بودی داشته باشن. برابر این ما قانون علیت را انتخابی هم نیست که ما انتخاب بکنیم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، اصلا تو فضای علیت نفس میکشیم و با علیت زندگی میکنیم. این برای هر انسانی است، منتها در حدود علیت. علیت فاعلی و قائی و اینها دیگران مشکل دارن. چون انسان با قانون علیت مأنوس است، این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود کل قائم فی سواه و معلول، تبیین همین است. فرمود هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این علت داره. قبل از اینکه فلسفه از یونان به منطقه عرب نشین بیاید، به حجاز بیاید، این حرف در کتاب سنت ما مطرح بود. فرمود کل قائم فی سواه و معلول. این بیان نورانی هم تو نهج البلاغه است، هم قبل از نهج البلاغه تو توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه است که ائمه در مهاجاتشون مناظرات علمیشون به قانون علیت اشاره میکردن. فرمودن این موجود بالاخره یا هستی و عین ذات اوست مثل ذات اقدس اله، یا هستی او عین ذات او نیست، دلیلی که گاهی هست گاهی نیست. اگر چیزی هستی او عین ذات او باشد که دیگه گاهی باشد و گاهی نباشد نیست، میشه ازلی مثل خدای سبحان. چون شی گاهی هست گاهی نیست، معلوم شه هستی او عین ذات او نیست، و هر چه که هستی او عین ذات او نیست به غیر تکیه میکند و از معلول غیر است. کل قائم فی سواه معلول. خب این نظام علمی، اگر این نظام علمی را اینه مثل تنقض یقین به شک می شود، این رو بدید به فلاسفه میدید چی در میاد توش، مثل که او رو دادن به اصولیین چی در آمد توش، برکات فراوانی هم داشت. این ما کننا معذبین را دادن به اصولیین، اون هم برکات داشت. رفع ان امتی را دادن به اصولیین، این هم برکات داشت. کل قائم فی سواه و معدودون را بدید به حکما ببینید چه بهرهای فراوانی داره. این نظام علمی، این با فطرت هر کسی هست. انسان هر صدایی رو که میشنود میبینه از کجا آمده، هر کالایی که میبیند بررسی میکنه کی آورده، هر غذایی رو که میبیند بررسی میکنه کی درست کرده، یه ظرف آبی که میبیند میبیند که کی آورده، یه جایی رو که تر هست آب ریخته بررسی میکنه که کی ریخته. اینطور نیست که بیاد خود به خود ریخته، اصلا انسان تو فضای علیت زندگی میکنه. اینجور نیست بگه خب آب خودش ریخت یا این قضا خودش پیدا شد، اینطور نیست. رو همین این قانون علیت میگه من خب خودم چی، این جهان چی، رابطه من و جهان چی، خب من کی آفرید، جهان کی آفرید، پیوند من و جهان کی آفرید. این دغدغه برای بشر از دیر زمان بود و هست و خواهد، و چه بخواهد چه نخواهد در درون او همیشه بلواست که بخواهد از کجا آمدم، کجا میرم، چی میشه. ممکن است احیانا خود را به سرگرمی های کاذب مشغول بکند، ولی در درون او غوغاست. و اهمیت مسئله این است که با سرنوشت او هم تماس دارد. یه وقت است که نمیداند این اتومبیلی که در فرون پشت پارک کردن این مال کیه، بخوابالش بدونم که ندونم چه فایده باره من دارد. این دیگه ذالک که علم لا یزر رو من جهله و لا ینفع من علمه. اما من از کجا پیدا شدم، کی من خلق کرد، وظیفه من چیه، کجا می روم، این دیگه علمی نیست که لا یزر رو من جهله و لا ینفع من علمه کرد. در درون او همیشه بلواست تا بررسی میکند بالاخره ثابت بکنم به جای وابستن. همونی که همه را آفریده منم آفریده. این تو نیست که طبق بیان نورانی هست علی سلام الله در نهج فرمود به این که اهم زرعون من غیر زاره، اینا یه علف خودرو هستن پیدا شدن. هل تجد و بناء من غیر بان، اینو برای اینه که حضرت نهج البلاغه برای تبیین قانون ادلیت ذکر میکنن، نه تعلیل. فقط مگه هیچ بنایی بدون بنا هست؟ هیچ درختی بدون غارس هست؟ هیچ خوشه و شاخی بدون غارس هست؟ علف خودرو هست در این بشر؟ این که نیست که. زر بدون زاره نمیشه، بنا بدون بنا نمیشه، جنایت بدون جانی نمیشه. اینا حدود وسطایی است که تو نهج البلاغه است. هل تکون جنایت من غیر جان، بنا اون من غیر بان، زر اون من غیر زار. این اون وقت انسان رو همین بررسی ها منتهی میشود به اینکه بالاخره یکی هست که او را آفری. لذا تو بحث های روایی ما این چنین آمده است که اصلا خدای سبحان قابل انکار نیست، هیچ کس نمیتونه خدا را انکار بکنه. منکر به اون معنی اصلا تو عالم نیست، بالاخره انسان خودشو به جای وابسته میدونه، منتها اشتباه بکنه، خیال بکنه طبیعت او را خلق کرده، بالاخره خودشو وابسته میدونه. این هم از روایات نورانی است که مرحوم کلین رضوان داره تو کافی نقل کرده که ذات عربت الا عارفون بکل مجهول و معروفون اندکل جاهل. خدای سبحان پیش هر کافری شناخته شده است. هیچ کس منکر خدا نخواهد، بلکه نمیتواند منکر او باشد. معروف عند کل جاهل، چون که خودش عارف اون به کل مجهول. هر چیزی پیش دیگران مجهول است، پیش خدا معلوم است و خود خدا هم پیش همه معلوم است. هیچ کس منکر خدا نمیتواند باشد، ولی خودش مییابه، وابستگی خودش هم مییابه. اما نبودم، آمدم، بعدم میرم، کسی به رخ من آورد. خب اینا یه مطالبی است که برای هر انسان ملحد و موحد هست، منتها گاهی غافلن گاهی آگاهن. اونهایی که درباره خودشون تأمل کردن به این نتیجه رسیدن که یکی هست که من آفریده، جهان آفریده، ربط بین من و جهان را آفریده، اون کیه و چیه؟ رو گرایش هایی که انسان به حس داره. به چند دلیل انسان حس گراست. یکی این که نزدیکترین ابزار معرفت شناسی حسه. مثلا اگه بخواد چیز رو ببینه، درک بکند، اولین ابزار درک او حس دیگه. و همین را هم آیه سوره نه تأیید میکنه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. مجاری ادراک رو شما دیدن تا درک بکنید. بدن بشر اولی از در علم حصولی فاقد هر دانش است. خب پس با حس رابطه دارد، این یک. و نیازهای او را هم خودش هم با حس برطرف میکنه. اگر گرسنه است که با حس تأمین میکنند، اگر برهنه است که با حس تأمین میکنند، اگر تشنه است که با حس تأمین میکنند. با همین ابزار حسی لوازم مسکن و پوشاک و خوراک و اینا را تأمین میکنند. اگر اون اولین ابزار معرفت شناسی او که او حس است یک، و مهمترین ابزار رفع نیازی او که حس است دو، این دوتا که همراه با هر نوع کودک و نوع جوان و جوان است، بیفتد تو فضای دانشگاهی این شخص، برود تو علوم تجربی، هر درسی که میخواند همین علم تجربی باشد، و چی در میاد؟ غیر از حسگرایی چیز دیگه بار نخواهد داد. این اگر به سمت دیگری مراجعه کند که فطرت او را شکوفا میکند، یسیر لهم دفاعین العقول، میشه یک انسان جامد. و اگر یسیر لهم دفاعین العقول نباشد، این تلی از حسگرایی روی اون فطرت او بنا بشود، میشود وقت ها من دستاها 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 دستاها. این هر روز دارد تدسیس میکند. تدسیس نه یعنی دسیس های سیاسی. انسان که چیزی را رو خاک را بر می دارد و یک امری را در رو خاک مدفون بکند، دفن بکند، بعد روش خاک می ریزد، میگن دسیسه، مدسوس، ام ید و صحوف تراب. همینه اون دسیسه های سیاسی را که دسیسه میگن، رو همین جهده که انسان یه سلسله کارهایی را مدفون میکنه، پوشیده میکنه، روش هم یه مش اغراض و غرائز و عوام فریبی می ریزه، این در وسط دفن میکنه. خب این سه جهت هر روز دارد یه مش خاک می‌ریزد رو اون فطره. یعنی اون چیزی که او می‌بینه و می‌شنود اولین ابزار معرفتی اوست حس.
با همین حس مشکلات خودش هم مرتبط میکنه، با همین حساب تو دانشکده سر کلاس سر کار دارد، فرونجا آزمایشگاه هست، فرونجا آزمایش هست، فرونجا عکس برداری است. همینه، اینها پشت سر هم هر کدام یه فرغون خاک است روی اون فطرت. این مدسوس کردن فطرت است روی این اجزای سگانه. اما اگه گفتن نماز ته بخون، نماز ته اول وقت بخون، نماز جماعت بخون، یه مناجاتی داشته باش، یه زیارتی داشته باش، یه بهی الله بگو، برای اینکه اون نخوابه، اون مدسوس نشه، اینا فطرت رو زنده نگه میدارن. انسان داره با اون مناجات میکنه، این دعاها نقش تعیین کننده داره که نمیذاره اون فطرت بخوابه. انسان با کسی گفتگو میکنه که نه محسوس است، نه ملموس است، نه مشموم است، نه مزوغ است، نه مبصر است، نه این گرد محسوس است. چون از اون طرف با براهین عقلی سر و کار ندارد، از اون طرف هم در خدمت وحی نیست که یسیر لهم دفاعین العقول بشود، اوست با تلی از محسوسات. وقتی تلی از محسوسات ابزار کار او بود، اون چرا که با تحلیل یافت به نام خالق برای اوی صورتی ترسیم و تصویر میکنن. این تحلیل پیدایش بت‌پرستیست که حالا کم کم به اونجا میرسیم، چون شناخت بالاخره خدایی هست. از اون طرف هرچه میبیند و میشنود محسوس، کلیات عقلی را هم به زحمت درک میکنن. وقتی شما بگید شجر، این شجر را، این درخت را، این شین و جیم و را در پرتو همینی که ساقه و شاخه و برگ و اینا دارد درک بکنند، او نمیتواند مفهوم درخت را یعنی دال و را و خا و تای نقطه دار را بدون شاخ و برگ و ریشه و تنه و ساقه درک بکند. این مفهوم حیوان مفترس، اسد، شیر را این نمیتواند بدون یال و کوپال و دم و دست و پا درک کند. میگه شیر بی یال و دم کی دید؟ خب اون شیر محسوس یال و دم دارد، اون شیر متصور خیالی یال و دم دارد، اما این شیر مفهوم که یال و دم ندارد. این مفهوم کلی، مفهوم کلی که توش دست و پا و چشم و گوش نیست. و درک اون مفهوم کلی هم بدون ابزار کار بسیار سختی است. بعضی ها که به اوج رسیدن اونا توانایی را دارند، بعضی هم به کمک ابزار خیالی که عصای دست اونهاست میتوانند به زحمت او را درک کنند. وگرنه شما غالبا وقتی گفتید شجر کلی، یعنی یه چیزی که شاخه داره و ساقه داره و برگ داره تو ذهن میاد. کمتر کسی است که اون توفیق داشته باشه معنای درخت درک بکنه بدون اینکه این صورت خیالی بزید. صورت خیالی، صورت خیالی مفهوم کلی عقلی، مفهوم کلی عقلی است، اون یه عالم دیگری است، این چیز دیگری است. حقایق کلی که مدرسه‌ای و حوزوی و دانشگاهی هستی همچه سرورش دارد، چرسد به حقیقتهایی که کلی سعی هست. کلی سعی که از سلخ مفهوم نیست، او بخواد حالا معنای وحی درک کنه، معنی اسمت درک کنه، معنی نبوت درک کنه، معنی ولایت درک کنه، این در خلال سور درک میکنه، چه رسد به معنای الوهیت. او خیال میکند خدای نوریست رو عرش، همین تو آسمونا. خیلی هم که سربالا میکنن همینه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب شریف توحیدشون دارد که وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن عبور میکردن، دن یک کسی در دعا میکنه، دست بلند کرد، سر به آسمون کرد، فهمت قض بسرک فینک لا تنال، آخه سرت بیار پایین، کجا رو نگاه میکنی؟ سرت خم بکنی، خداست بالای بری، خداست هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. وقتی به سجده رفتی اونجا گفتن گاهی همون حالت که میگه سبحان ربی الاعلا، همون حالت به طرف اللهی. این چیه نیست که انسان همیشه دست بالا کنه، سر بالا کنه به طرف بالا، بالا بری این طرف، پایین بیا این طرف. الان اینا که سوار آپلو شدن رفتن به کره ما، این بیچاره ها در هر دو طرف سر بالایی رفتن به خیال خودشون. از این طرف که می رفتن قمر بالاتر اینا بود، وقتی به کره قمر رسیدن زمین نگاه میکنن، این زمین بالاترشونه. توی این فضای معلق این تو نیست که زمین پایین باشه، که این بیچاره خیال کردن از دو طرف سر بالایی رفت. بالا پایین ندارد. هو الذی فی السماء اله و فی الارض و حذفان غض بترکه. کجا رو داری نگاه میکنی؟ این سری خم بکن، دلت نگاه بکن، ببین انا این دل منکسرت غروبهم اونجا هست یا نیست. این آسمان که جای خدا نیست، زمین که جای خدا نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بله، نه به طرف آسمان، الیکه وچی این طرف. الان کسی که تو در حال سجده است سرش به خاک کرده، نسب تو وچی و مدد تو یدی و این رفع جهت، این برای آن است که یک تمثلی باشد از اون حقیقت رفیع که والله رفیع الدرجات. وگرنه در تشهد گفتن دستاتون حتما باید روزانوتون باشه، در حال سجده دستاتون حتما با طرف زمین باشه. ادعیه حالات مختلفی داره، گاهی دست به طرف آسمان است، گاهی دست به طرف زمین است، تا ثابت بشه و وظیف سماع اله و فل ارض اله. بهترین حالت همون حالت سجده است. اگر انسان بره تو کره مریخ هم باز فی سمای رزق و ما تو عدون، این سما که اون سمای مریخ اینا نیست. در قرآن کریم فرمود راه آسمان برای کفار بسته است، اما الان شما میگید کفار اونجا ترمینال درست کردن. این که در قرآن دارد لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان برای کفار باز نمی شود، این آسمان نیست. این آسمان که الان میدان تخت و تاز این هاست. فرمود فی السماء رزقكم و ما توعدون و انه لحق مثل ما انکم تنطقون. خود سما هم رزق شماست. ما درهای آسمان را هرگز بروی کفار باز نمی کنیم. اینا همشون زمین است. همون طوری که اونجا که رفتن این کره ارض را به عنوان یک ستاره می بینن. خود کره ارض هم ستاره است، از ستاره های مجموعه شمسی. اونجا هم نور می ده. این طور نیست که حالا اون بشه آسمان این بشه زمین. اون سما اصلا روی کفار باز نمی شود. این بیان نورانی از دعمی سلام الله علیه از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه هم رو دارن تو احتجاجات و احرام تبرسی اسم الله علیه هست. وقتی از حضرت سوال کردن که کم بین الارض و سما، وقتی سوال کرده بین آسمان زمین چقدر فاصله است، فرمود مد البصر و دعوت المملوک. سید الاستاد رضوان الله علیه فرمود از قرر روایات ماست مد بصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آسمان ظاهری است تا چشم میبیند، حدی بر اون نیست. اگر آسمان معنوی منظورتون است، آه مظلوم، آه مظلوم به آسمان میرسد، چون مظلوم هیچ پناهگاهی که ندارد. دعای او خالصان است، دعای خالص را ذات اقدس اله جواب میدهد. اگر کسی به او ستم شده باشد، به میز و پست و عشیره و قبیله و قدرت خود تکیه کرد، ضمناً دعا هم کرد، یه دعای مخلصانه نیست. اما اون که هیچ پناهگاهی غیر از خدا ندارد، دعای اون مخلصانه است دیگر، اون به مقصد میرسد. خود مد البصر و دعوت المظلوم. خب پس این آسمان ظاهری که میدان تاخت و تاز کفار است، این مشمول لا تفتح لهم ابواب السما نیست، یه آسمان دیگه است. به ما گفتن در هر حالی هستید، به هر سمتی بخورید، ایدما تولو فسن با وجه الله. او هم که وجهش چون داخل در اشیاس دارن مازج وجه نورانیش فراگیر است. منتها انسان متوسط یا ضعیف وقتی کلی سعی درک میکنه، این خیال میکنند یه موجود گسترده است، پهن است، مثل دریاست، مثل اقیانوس است. وقتی کلی مفهومی درک میکنند، او هم یه فرد منتشر میدونند. لذا اگر او بخواهد اسد به عنوان حیوان مفترس مفهوم کلی شیر درک بکنند، غالبا با یال و کوپال و دم است. بخواهد اون کلی سعیر درک بکنند، معنای الله و نور و سماواتی درک بکند، با یه نور شمس و قمر تشبیه میکند. این بشر با این دید خدای خود را در حد یک موجود متصور خیالی ترسیم میکند. این کم 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 نتیجه تقسیم را به دنبال دارد که زمینه بتپرستی است. شما بینید در بین محققان و پژوهشگران، اونا که رو مطالب تجریدی بهتر توجه دارن، مسئله فیلم و سینما و اینا برای اونها جاذبه نداره، برای اینکه این بر فرض هم درست باشد یه مقطع رو نشون میده. او به دنبال چیزی میگردد که گذشته و آینده را زیر پوشش دارد. اون که اهل تفکر تجریدی نیست، به دنبال فیلم است. البته به دنبال فیلم حق، فیلم حق، چهره حق، تصویر حق برای او یه مطلب صحیح را منتقل میکند در حد محدوده صورت و خیال. اما اون که بخواهد مطلب عقلی را درک کند، او دنبال مطالب تجریدی است. خب او سریال از تعمیر را میخواد برای جنگ جمل یا جنگ سفین و مانند آن. اون محقق وجود بارک از تعمیر را میخواهد برای اینکه حضرت فرمود اینی به طرق سماعه اعلا و منی به طرق الارض سلونی قبلا تفقدونه. او که تو فیلم نمیاد، او یه دنبال چیز دیگه است. تا انسان اهل کدوم مرتبه باشد، به دنبال کدوم مکتب باشد، به دنبال کدوم راه روش باشد. پس این مطلب اولی بود که ایشون بیان فرمودن. قانون علیت چیست؟ انسان در برابر علیت چه نقشی دارد؟ حسگرایی سه مرحله‌ای چیست؟ محصول خداشناسی انسان متوسط چیست؟ اینا مجموعاً اساره اون مطلب اول است. مطلب دومشون که عنوان دوم است اینه که حالا که خدا را با این حد شناخت، در پیشگاه او خضوع دارد، برای اینکه باور کرده است او را خدا آفرید و برای او تعیین کننده است. برای اینکه اگر بداند که موجودیست مبدعی دارد، خب حرف او رو گوش میده. اگر بداند که مثل علف خودروز خود را رها میپندارد، این ایه سبال انسان انجی و ترک صدا همین است. اون که خیال بکند معاذ الله این هیه الله حیاتوند دنیا خبری نیست، خود را رها میپندارد. اون که ثابت شده است که برای او مبدعی هست، میگه او من آفرید، یه تک خاک را، یه قطره آب را به این صورت در آورده است. باید حرف او رو گوش بدن، در برابر او خضوع کنن، قانون او رو بپذیرن، بعد از مرگ به طرف او میرون. خب برای خودش برنامه خواهد داشت. این است که تعیین کننده است جریان خداشناسی برای هر کسی. اینا رو تو عنوان اول فرمودن. حالا که شناخت در برابر او خضوع دارد، خضوعی که میخواد بکنه چی رو خضوع بکنه؟ این بشر اولی سبحان ربی الاعلا میفهمه یا بالاخره اجعل لنا الهن کمالهم آلهه به دنبال او است؟ این بشر محسوس حسگرای حسزده اگر بخواهد چیزی را تجلیل کند، تجلیل کند و او را عبادت کند، آیا در همون طبیعه عام به دنبال سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا می رود یا به دنبال اجعل لنا الهن کمالهم آلهه می رود؟ این کم 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 زمینه بت‌پرستی هست، این ضعف بینش هست. از اون طرف شیادانم تو راهن که شیطان گفت من در کمین اینها هستم، لعقودن لهم صراط مستقیم، من از در راهشون میشینم. اینایی که از راه راست منحرف کردم بردم جای دیگه، اونجایی حضور ندارم که اونجا دیگه تویول خود منه. من فقط میام تو راه مسجد و کار خیر میشینم، من میام تو حوزه و دانشگاه، من میرم جای خیر. خب یه کسی که بخواد ماهی صید کند، میاد کنار دریایی که تو خشکی ماهی صید نمی کند. این بخواد انسان صید کند، این تو دریایی که جای فکر و اندیشه و دین است. اینجاها افلع قدن لهم سراتک المستقیم، سبیل غی فراوان است، من آدرسم اونجاست. شیطانم در کمین است، ضعف بینشم اینه. اما مرتب انبیا میآیند، قد وصلنا لهم القول، خدای صحبم و نداشتیم این رابطه قطع بشه، این موالات قطع بشه. پشت سر همه انبیا و صحف الهی فرستادیم تا به اونها بگوییم خدا هست لیسه کمثله شی، سمیع است لیسه کمثله شی، قدیر است لیسه کمثله شی، رازق است لیسه کمثله شی. این لیسه کمثله شی از محکمترین محکمات قرآن کریم است. همون ما اسماء حسنایی را که برای خدای سبحان ذکر میکنیم، مبادا شما خیال بکنید اگر سمیع است، اگر بصیر است، اگر فرمود خلقت الانسان بیدی و مانند آن، از سلخ انسان هاست یا محصولات دیگر است. این لیت کنس میشه یک سرفصلی است برای همه مطالب. انسان اگر لیس کمثله شیء را رعایت نکند، اون ندای فطرتاً گوش ندهد، خواه و ناخواه به دام وثنیت و صنمیت میفته. اما این سوال که مربوط به مسائل حجیت عقل است که اگر عقل یه مطلبی را برخلاف نقل گفته از حجت است یا نه، این در خلال مباحث قبلی روشن شد. عقلی معیار حجیت شرعی است که اول مبدا را ثابت بکند، معاد را ثابت بکند، بهی نبوت را ثابت بکند، ضرورت اسمت را ثابت بکند، در فضای دین نفس بکشد. و اگر معاذ الله یک کسی یا یک خردی، خردگردی از این فاز و فضا بیرون برود که اون سفاهت از عقل نیست. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، بیان شد به اینکه عقل با همون معیار و مؤلفه ها و شاخص هایی که با همون شاخص ها ثابت کرد خدایی هست و قیامتی هست و وحی نبوت و رسالتی هست و صحیفه‌ای هست و معجزه‌ای هست، با همون ابزار و فنون اگر چون چه مطلبی را ثابت کرده است میشه حجت. والحمدلله.